صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اتفاقی که در کلمه انس افتاده این است که در کلمه انسان که بی مناسبت گویا نیست، این استش که می فرماین انسان رو از این جهتش گفتن انسان که اهل گرفتن انسه و انسگیری یکی از ویژگی هاییست که آدم ها به عنوان یک ویژگی اساسی دارن. تنهایی وحشتبار هست برای آدم ها و این تنهایی گاهی از اوقات که چهره بدش دیده میشه انسان رو حسابی از خودش فراری میده. منتها ما آدم هایی که از تنهایی وحشت بار فرار میکنیم گاهی از اوقات اخلاقمون که بد میشه دوست داریم تنها لذت ببریم، مستقیماً و مستقلاً لذت ببریم. این تنهایی البته ابعاد مختلفی داره، ما به یه معنای ویژه‌ای از تنهایی الان کار داریم. وقتی که آدم تصمیم میگیره لذت میخواد ببره، شیرینی رو میخواد تو زندگی تجربه کنه، این شیرینی و لذت رو بدون حضور دیگری ببره، خودش به تنهایی، یه اثر منفی روانی رو آدم میگذاره به حدی که میشه گفت انسان اینجوری نمیتونه لذت ببره. در برخی از روایات که ائمه خدا که بالاترین انسانشناسهای عالم هستی بودن و هستن در این باره مصادیقی از این بحث رو به ما اینجوری معرفی میکنن، می فرماید آدم کریم، آدم خسیس، آدمیه که وقتی خودش یه غذای خوشمزه ای رو بخوره احساس نشاط و شیرینی و لذت میکنه. اما آدم کریم آدمیه که وقتی غذا رو به کسی میخورانه لذت میبره، لذتش در نگاه اوست نه خوردن خودش. اینجا آدم کریم تنهایی لذت نمیبره، با دیگران لذت میبره. فرقی بین لذت بردن نیست، هر دو صورت لذت بردنه. البته چرا یه جایی یه فرقایی هست، لذت تنهایی مایش کمه، تهش تلخی و غمه، اما لذتی که با دیگری بود عمیق تره، جاودانه تره، لذت روحیست، لذت مادی در کنارش رنگ میبازه. آدم خوب آدمیه که تنهایی لذت نبره. حالا این یه نمونهش سر غذا خوردن بود. این تنهایی گاهی از اوقات با آدما از بین میره. بعضی ها لحظات شیرین حیات خودشون رو دوست دارن با عزیزانشون باشن، با دیگران باشن، یا با دیگرانی که با اونها دوست بشن یا با دیگرانی که با اونها دوست هستن. بالاخره این معیت لازمه، من اون انواعش رو کاری ندارم. برای اینکه انسان شیرینی از حیات خودش ببره. یه ماه رمضونی ما در این باره صحبت کردیم که اسلام هیچ وقت برنامه‌اش این نیست که لذت بردن کسی رو کم بکنه، فقط صورت آمدن این لذت متفاوته و اتفاقا اسلام پیشنهادش برای عمیق‌تر شدن این لذته. تنهایی نه پر صفا نداره. خلاصش تازه نکته دیگری هم هست که بعد از این که از مقدمه در آمدیم وارد بحث شدیم انشاءالله بهش اشاره میکنیم. اگه تنهایی بپری اخلاقت بد میشه، اخلاقت انقدر بد میشه که دیگه همون لذت تنهایی اندکی گفتیم تهش تلخه، اونم دیگه نمیتونی ببری، چون هر جوری زندگی کنی همون جور بار میای. اون خیلی وحشتناکتر از خود آثار زندگی بده. بد بار اومدن خیلی وحشتناکتر از بد عمل کردنه. خب بد عمل کردن حالا میگذره دیگه، ولی بد بار اومدن انسان رو جاودانه تو حالت بدی نگه میداره. تنهایی وحشت باره. لذائذی که در تنهایی آدم میخواد ببره، این لذائذ شیرینیشون کمه، اخلاق بد برای انسان به جا میگذاره. همین تنهایی که بشر امروز در فرهنگ خودش و فکر خودش نهادینه کرده، تنهاهای زیادی که با هم دارن زندگی میکنن، جامعه نیستن اینها، اینا تکن، هر کدوم یه آدم تکیه، انسانهای وحشت زده، ناآرام، انسانهایی که انگار از خونه خودشون بیرون افتادن، همه آواره، هزار نفر دور هم جمعن اما هیچ کی احساس جمعیت نمی کنه. برای این که به هوس این که تنهایی لذت ببره نمیشه. خدا تو تنهایی لذت قرار نده. با این مقدمه مبهم میریم سراغ بحث عبودیت و بندگی خودمون. عبد با کی از تنهایی در میاد؟ با مولای خودش. عبد جمعیت انسانی کجا براش پدید میاد؟ تو خونه مولای خودش با نوکرای دیگه، با بندگان دیگه، همراه با برده های دیگه. کجا این جمعیت بین او و بندگان دیگه حقیقتا رو خواهد داد؟ وقتی همه اربابشون رو دوست دارن و ارباب اونا رو دوست داره. تیکه پاره بکنی خودتو، با هیچ کسی از تنهایی در نمیاد. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حقیقت این دوستی های غیر از متقین که بندگی خدا رو تو خودشون تجلی دادن تحت صفت تقوا، حقیقت رابطه شون عداوته. به هم سلام میدن، رفیقن دست میدن، میگن به سلام چطوری رفیق، دروغ میگن، همش دروغه. الاخلاء حقیقت عالم هستی روز صحرای محشر مشخص میشه، صحرای محشر هم مشخص میشه. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جمعیت از تنهایی میخوای در بیای، اولا تنهایی تو رو مولای خودت، مولای تو از بین میبره. ثانیاً وقتی با وجود اشیاء و آدمهای اطراف خودت تنها نیستی که تو خونه صاحبت باشی، این کوه این گوشه خونه صاحب منه، اون بیابون گوشه حیات خلوت خونه صاحب منه. تنهایی ما اولاً با خدا در میاد، ثانیاً این تنهایی چجوری برطرف میشه؟ با دیگران. یه دفعه احساس جمعیت میکنیم. بعضیا از اون از طریق خدا. حالا شما میتونید همینجا هم یاد اون به موالاتکم اعترفت الفرقه که من کلمه بینش هم جا انداختم برای اینکه مضمون رو برسونم، از زیارت جامعه بیفتید که فرمود ائتلاف اصلا با محوریت ولایت شما رخ میده. چند تا سیم فرمود و آیه قرآنشو بخونید شما، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. چرا به شدت اینا با هم دیگه رفیقن؟ فرمود بین مؤمنین محبت از پر شدن سیل در یه دره. سیل بیاد دره رو چجوری پر میکنه؟ حالا تو دشت آروم آروم پیش میده، ولی دره رو چجوری یه دفعه پر میکنه؟ از پر شدن یک دره توسط سیلاب راحتتر و سریعتر محبت بین دو مؤمن رخ میده. از تنهایی ببین چه قشنگ در میان، چه خوشگل در میان، تنها دیگه نیستن. اول تنهایی آدم با خدا برطرف میشه، بعدن تنهایی آدم با مردم. اونایی که دنبال لذت بردن تنهایی هستن دشمن میشن با یکدیگر، چون همه رو رقیب خودشون میدونن، همه رو برنده و خورنده سهم اونها از لذایز عالم هستی میدونن. با حال اینکه خب این از اون طرف هم میدونید منافات داره با اعتقادات ما، سهم تو کسی نمیبره، جوش نزن، چرا ما اون بیچاره بد میشی؟ هر کی سهم خودشو داره. با هیچ کی لازم نیست بد بشی، اینجوری اخلاقت بدتر میشه، به تنهایی بیشتر سوق پیدا میکنی، اینجوری وحشت زده تر میشی، سهمتو نتر، هیچ کی نمیبره، نتر، رقیب نداری. تو کجا زندگی میکنی؟ چه شغلی داری؟ چی کار داری میکنی؟ رقیبی وجود نداره. خدا تو رو ساخته برای خودش، تو رو ول میکنه، تو عبد خدای، خلقت کرده برای چی؟ بندازه تو رقابت، حذفت بکنه، خاک بر روی سر این فرهنگ کفرآلودی که تو جهان ایجاد شده، فرهنگ رقابتی. آدم ها همیشه در چکاچه که شمشیرهای نزاع رقابتی باید هویت خودشون رو پیدا بکنن، همش تو این پیروزی و شکست های این چنینی غم و شادی هاشون رقم میخوره. بندازش دور اصلا این حرفو. خدا تو رو عبد خودش قرار داده، نقشم بهت داده، خودت هم با کس دیگه قاطی نکن. چرا دشمنی میکنی؟ ما دیگه دلیل نداره، هیچ کی سهم تو رو نمیبره، مطمئن باش. چی موجب میشه آدم تنها تر بشه؟ این که دیگران رو رقیب خودش، دست دیگران رو در کیسه خودش ببینه. دست کسی تو کیسه تو نیست، سهم تو رو هیچکی نمیخوره، عداوت با کسی پیدا نکن، هر کی سهم خودش رو داره، چه دیگران باشن چه نباشن، تو سهمت همینه. راستی من داشت یادم میافتارم با عبد صحبت میکنم، با عبد، با عبد خدا از موضع بالا صحبت میکنم، سهمت همینه، همه مرده باشن یا زنده باشن تو همه قدری، صدات هم در نیاد، به تو چه ربطی داره بقیهش؟ نشستی به مقایسه؟ این مقایسه به مسابقه کشیده میشه، به عداوت کشیده میشه، تنهایی تو تشدید میکنه. دست از این فرهنگت بردار. حالا ببینید همه یه مفاهیم دینی رو بیارید سر جاهاش، قضا و قدر، رضا به رضای الهی و خیلی ده. چرا مؤمنین راحت دیگه با هم دیگه رفیق میشن اینقدر راحت؟ چون اون احساس رقابت رو نمی کنن، عبدن. ما خدا برای چی آورده؟ من آورده برای چی؟ من آورده با یکی دیگه کشتی بندازه، هر کی برد به اون مدال بده؟ خدا این کار رو میکنه؟ خدا که این کار رو بنده های خودش نمی کنه که. خدا کسی رو هیچ کی رو حذف نمی کنه، هیچ کسی رو. رزق و روزی یه مورچه ای رو خدا فراموش نمی کنه. عالم اطراف چشم تو رو جلب نکنه. این تنهایی رو آدم اول با خدا از بین میبره، بعدش هم که با خدا از بین رفت با همه این تنهاییش از بین میره، احساس میکنه تو شهر خودشه و
وقتی میاد توی جهان احساس میکنه تو خونه خودشه، با همه آدم ها ارتباط برقرار میکنه، احساس میکنه تو محله خودشه. آدمی که تو محله خودش بود دیگه احساس قربت، درد قربت نمیاد سراغش. بعضی از اینایی که خارج از کشور سفر میکنن یه بیماری دارن به نام بیماری روانی قربت، میگیردشون و اصلا عوارض عجیب جسمی حتی داره این بیماری. میگن خیلی از اینایی که مهاجرت کردن رفتن اینها رو در بر گرفته. این یه تجلی کوچولو همین قصه است. هیچ کجا تو نباید احساس غریبی بکنی، همه جا خونه صاحب تو. این چقدر زیباست، چقدر میتونه انسان رو روحیه بده. عبد کی از تنهایی در میاد؟ خب منتها ما باید فرهنگ زندگی کردن عابدانه رو داشته باشیم. این مقدمه تنهایی و از تنهایی در اومدن رو گفتیم. یکی از مختصات زندگی، یکی از مختصات فرهنگ زندگی عابدانه اینه، تو بنا نیست از نماز خوندنت خودت لذت ببری. چرا توی عبادت هم که مصداق خیلی مهمیه، مشکل ما اکثرا اینجا پیدا میشه. من نمیخواستم روابط اجتماعی رو تنظیم بکنم، اونو تردن للباب وارد شدیم. چرا تو میخوای از نمازت لذت ببری؟ تو بنا نیست لذت ببری، بنداز دور اون فرنگ تنها تنها خوردنو. نماز خوندن مثل آش پختن یه آشپزیه برای ارباب خودش. مادرها مثال خوبی هم برای این قصه. حالا بذارید همون عبد مثال بزنم. عبد وقتی آشپز بود، یا عبد یا شغلش آش میپزه، واقعا میخواد بندگی بکنه، ارباب خودش هم دوست داره، کدوم غذا رو ازش بیشتر کیف میکنه؟ اون غذایی که خوشمزه تره یا اون غذایی که لبخند قشنگ تری بر لبان ارباب میاره؟ اوه اینو چجوری میخواد حال کنه، اون وری میخواد حال کنه. یه همون حرفی که من میزنم، تنها تنها صفا نکن. این فرهنگ باید جا بیفته. مستقیم مستقل نمیشه، خودتو بیچاره نکن، بیفت تو این فرهنگ، بار بیای، عادت کنی با لبخند یکی دیگه کیف کنی. اینو تو دنیا تمرین کن. با سفره پهن کردن حتی نمیفرماید که خوشگش رو بده بگو برو برای خودت مثلا چی کار بکن، سفره پهن کن. حضرت علی علیه السلام شبهای ماه رمضان افطاری میداد. شما میدونید حضرت علیه السلام کارش حساب کتاب داره، میتونه خوشگش رو بره در خونه ها بکن، همونه دیگه، چه فرق میکنه آقا افطاری بشین بخور. نه، سفره پهن کن، بذار اموال تو رو بخورن، کیف کنن. وقت سفره هم که پهن میکرد غذای خوبی میداد، اون زمان چلو کباب میداد. حالا چلوشو نمیدونم ما، ولی میفرمان تو تاریخ نوشتن از علی اعظم گوشت افطاری میداد. بذار بخورن اموال تو، کیف کن. ببین این آدمو بار میاره، بار میاره. کیف کردن من بعد از طریق لبخند. ازدواج نصف دین آدم رو کامل میکنه. فقط به مسئله غرائز شما نگاه نکنید، اینقدر انسانی تر نگاه بکنیم به موضوع. چون کسی که متأهل میشه میفته توی این فرهنگ که در یک دائره خانوادگی لذتهاشو از طریق شادیهای دیگران ببره. قبلا عید میشد برای خودت لباس میخریدی، کیف میکردی، میگفتی ها عید شد. حالا برای بچت لباس میخری، میگی ها عید شد. دیگه برای خودت هم لباس نمیخری، بازم احساس عید بودن میکنی. داره بارت میاره خدا. خانواده رو که خدا برای یه کسی تشکیل میده، این میتونه این روابط انسانی که اونجا تولید میشه آدمش بکنه. خانم تو خونه غذا میپزه، حالا دیگه بگو کدوم غذا خوشمزه است؟ اون غذایی که کدوم غذا بیشتر ازش لذت میبری؟ اون غذایی که دیگران خوششون میاد سر سفره. انگشتاشم میخوام، انگشتاشون حالا با سر ظهر هی از غذا خوردن صحبت بکنیم اجر شما زیاد شد. اون غذایی که دیگران میخورن این یاد بگیر اینجوری لذت ببری، این فرهنگ عبودیت عبد اینجوری میشه. عبد یه اسبی میخره میگه این اسب خیلی قشنگه، سوارش بشه کیف میکنه، اصلا ضمیر متکلم وحده اصلا استفاده نمیکنه. قضا درست میگه این قضا خیلی خوبه، لباس برای خودش بخره، عبد اینجوری میکنه میگه این لباس خیلی خوبه، من با این لباس چایی ببرم خیلی خوشش میاد. بابا خودت زی تفسیر العبودیت بذل الکل، تهذیب نفس با چی پدید میاد؟ با فرهنگ عبودیت. خودسازی، آدمسازی، هی میگه من چرا تو نماز حال نمی کنم، تو منو نیز حال بکنی، یه جوری نماز بخون خدا حال کنه، بگه ها خوشم اومد، تو فعلا نمانه حال بکنی از نماز، تو هر موقع چشمت افتاد به لبای قشنگ خدا اون موقع حال میکنی، الان تو نیکی میکنه در دجله انداز، آروم بگیر. دعای افطار رو دیدیم، اللهم لک صمنا، میخواستم بگم لک صمتم، بگم دیگه تنهایی نباید افطار کنیم دیگه. اللهم لک صمنا، روزه گرفتیم گشته موندیم خوشت اومد، لک صمنا چه روزه گرفتیم ها، اول لک رو بگو از روزه خودت. اگر از عبادت خودت خودت تنها تنها کیف بکنی میفتی تو کاسه عجبا، وقتی میفتی تو کاسه عجب خدا میفرماد کاش اون گناه رو انجام داده بود اینقدر به خودش مغرور نشده بود. آقا ما یه عبادتی انجام میدیم نباید خوشحال بشیم؟ از لبخند خدا برای عبادتت باید خوشحال بشیم، برای که باید خوشحال بشیم، باید چی میخوای رویه بگیری؟ اما از عبادت خودت مستقیما مستقلا نباید خوشحال بشی، اون میشه عجب. خب من لبخند خدا که احتمالیه، ها خوشم اومد، آدم فهمیده ای طرفم، بله همون خوشحالیه، خوف و شوقی همیشه خوشحالیای از عبادت. شب قدرتو مشتی گذروندی میخوایی بری کیف کنی، از شب قدر خودت که نباید کیف کنی، لبخند خدا، لبخند خدا هم میگه نمیدونم خدا بالاخره لبخنده رو زد یا نه، ولی اگه زده باشه چی میشه؟ نیست چقدر کیف میکنی؟ البته ممکنه هم از نزده باشه میپایین، ولی نه ولی زده نمیشه، نه نه نزده باشه اینجوری کیف، کیف اینجوریه با نوسانات از کیف مستقل مستقیم فردی که اسمش عجبه خیلی بیشتره. هی میگم کیفش خیلی بیشتره چون بعضی ها مبناشون اینه، تصمیم گرفتن حتما اونجوری زندگی کنن که بیشتر لذت ببرن، دیگه به بقیه بحثای ما کاری ندارن. اون نیومده ببینه من چگونه باید زندگی کنم، میگه من تصمیم گرفتم میخوام خوش بگذرونم، یه حرفی بزن من چجوری بهتر خوش بگذرونم. دقیقه یه بار من برای اون حرف میزنم، میگم بابا من نمیگم تو عبد بشو، میگم خوش بگذرون، اونجوری بهتر آدم خوش میگذرونه. با این موضوع فرعی که تو بحث من میارم میخوام اونو رضاشو تامین کنم، میخوام این نفس سرکش اماره رو لهش بکنم، میگم به بیچاره تو دیگه دنبال چی میگردی؟ دیگه کجا میخوای بری؟ اللهم لک صمنا، خدا روزه گرفتم خوشت اومد، و علی رزقک افطرنا، بازم نشستم سر سفره غذاتو میخورم خوشت اومد، غذا میخوره میگه خدا خوشت اومد، چون تو کریمی، کسی بگی نسر صحبت غذا بخوره تو کیف میکنی، ببینید غذا خوردن اینجا اونجوری کیف میکنه. من که گفتم تو اگه خواستی از غذا خوردن کیف بکنی تو لبخند اونایی که غذا میخورونی کیف کن، وقتی هم که خودت غذا میخوری تو لبخند اونی که غذا بهت میده کیف کن، خوشت اومد غذا تو خوردم، مامان صدا میزنه بیا اینو بخور، میل نداری میگه بیا اینو تو خدا برای تو درست کردم بخور، یه دونه لقمه بردار، یه لقمه هم میگه آه خوشمزه بود، کیف کردم، خوشت اومد، برای دل مامانه غذا میخوری. این مزه شیرینیش دو برابره. عبدا اینجوری میشن دیگه، عبدا اینجوری میشن. اربابش صداش میزنه بیا بذار اینجا ببینم، میره اونجا میگه یکی این شیرینی ها رو بردار بخور ببینم آورده اینجا برامون. میگه نه من خواهش میکنم بذار شما برام مهمونا. میگه یه دونه خود بردار بخور ببینم اول. آقا این نوکره دیگه اصلا هیچ نمیدونه چیکار بکنه، سرشار از نشاط، یه دونه شو برمیداره میخوره. اصلا این هزار برابر مزه اون شیرینیه، یه چیز دیگه کیف میکنه از اینکه ارباب بهش این سارو گفت بخور. و علا رزقه کف درنا. آخرش هم میگی و علیکه توکلنا. خوشت اومد دیگه، حالا ما هیچ که دیگر را غیر تو نداریم خدا که بهش تکیه کنیم، همه چیمون تو شدیم. بیا چه مناجات هم سر افطاری مناجات کنه با خدا، قضا بخوره چکار دوگان گریه بکنه، بخنده، صفا کنه. تو قرآن این فرهنگ عبودیت رو بذار کنار، اون که میرسه به غذا چهار لقمه شروع میکنه به خوردن تو سفره، داره غرق میشه از اینکه معده‌اش پر بشه، یکم میگه آخش کیف کردم پر شد. چقدر فرق میکنه. برای اینکه این فرهنگ عبودیت که تنها پریدن نیست، تنها لذت بردن نیست، در لبخند دیگری خوشی خیش را جستجو کردن است. این لبخند دیگری رو در مردم میتونی تمرین کنی، بری سراغ خداوند متعال، در لبخند ارباب رب العالمین خوبی ها رو چشیدن و لذت بردن این فرهنگ برات جا بیفته، خدا گاهی از اوقات میخواد بارت بیاره. چیکار بکنه خدا؟ چیکار بکنه خوبه؟ ادب الله چیکار بکنه؟ وادارت میکنه به یه اعمالی که تو خودت خوشت نمیاد. میگه واسه دو رکعت نماز بخون ببینم. خدا من الان حال نمیکنم چجوری آخه نماز بخونم؟ ببین؟ پس فلسفه قشنگی داره که خدا اول ما رو وادار میکنه به نماز، در حالی که نماز خوندن کیف نمیکنیم، اصلا لذت نمیبریم. ما که تازه شروع کردیم نماز خوندن، هنوز تازه شروع کردیم، البته ما 70 سالمون هم بشه هنوز تازه شروع کردیم. اولاش که آدم لذت نمیبرن نماز خوندن، اینجا داری بار میای، اینجا داری عبد بار میای. ها پس قشنگ آقا نتیجه حرف شما بفرمایید، خوب نتیجه گیری میکنید. بگو ببینم نتیجه حرف شما اینه که نمازی که آدم ازش کیف نمیکنه خیلی عارفانه است، خیلی تربیت کننده است. باریکالله کشف فرمودی دیگه، بهانه شد دیگه. امروز روزه فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اونی که همیشه داد زدن. کمک بگیرید از نماز، استعینوا بالصبر والصلاه، تو همینه دیگه. بعد که آدم شدیم، بعد که تو این فرهنگی که نماز رو خوندیم برای کیف خدا، خدا خوشت اومد، و حالا دقت کنید آداب نماز رو دیگه انجام بدید. اسرار نماز رو دنبالش نباشید فعلا، اسرار نماز باید از دلت بجوشه. گاهی هم برو اسرار نماز رو بخون، حسرتش رو بخوری، ابی نداره. ولی اسرار نماز برای دلی که عبد نیست تحقق پیدا نمی کنه. فعلا تو برو تو آداب نماز. چجوری باید سبحان ربی الاعلا میگفتیم؟ سبحان ربی الاعلا، اعلا نه خوشش نمیاد، اعلا خوشت اومد، خدا خوشت اومد. تمیز نمازت بسه خوشش بیاد. یکی از ویژگی های تمیز نماز خوندن اینه که اول وقت بخونیم خوشش بیاد. من حال ندارم، تو حال نداشته باشی، تو بازم رفتی تو سراغ خود حساب، این بنا نشد اونجوری باشی. عبدم که شدی حسابی به فلک میبندم، تا یه آدم مستقلی نیستی به ترسم ازت، پوستتو میکنم، صدات هم نباید در بیاد. یه اون نماز بخونی نه خوش، اینجوری خوشش میاد. یه مدتی رفتی بندگی کردی توی کاری که اصلا هیچ سراتش نمیفهمی چیه، آن میشی عبد. عبد که شدی
جستجوی لذت، لذتت رو در لبهای اربابت جستجو کردی، لبخند اربابت، اون وقت لایق چشیدن مزه های حقیقی عالم میشی، اون وقت به عبادت عشق میورزی، اون وقت کم کم نماز رو دوست میداری. اون وقت این روایت رو من برات میخونم که کیف بکنی. میفرماید چی؟ میفرماید افضل الناس من عشق العباده فعانقها. بهترین مردم اونه که عاشق عبادته. چرا عاشق عبادته؟ چون عبادت راه لبخند کشیدن از یاره. فعانقها، همیشه به گردن خودش مثل گردن بندی آویزون میکنه، گردن بند محبوب. و احبها به قلبه، با صمیم دل دوست داره عبادتو. و با شرها به جسده، چرا با صمیم دل دوست داره؟ رفته افتاده توی وادی جدیدی، طرز لذت بردنش اصلا این سنتی شده، این سبکی شده. و با شرها به جسده، با بدن خودش هم همیشه مباشرت با عبادت داره. و تفرق لها، وقت خودش رو براش خالی میکنه. براش خیلی مهمه به این شیوه زندگی کردن. ببینید رفقا، ما چی گفتیم؟ یه بار دیگه برگردم، من نمیخوام کسی رو تحریک بکنم بگم بابا بیا نماز بخون، نماز کیف میکنی. میگم تو بیجا کردی میخوای کیف بکنی، باید اربابت کیف بکنه. من نمیخوام اینجا بیا این کارو بکن، برو کارو بکن. وقتی این روحیه رو بدی به خودت، یه دهان دیگری در دل تو برای چشیدن لذات حقیقی عالم باز خواهد شد. یه همچی آدمی فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. یه همچی آدمی میدونی دیگه براش فرق نمیکنه دنیا چجوری بگذره، سخت یا آسون، ولم کن تو رو خدا. حج بعد از مدت ها ریاضت و بندگی خدا، تو کاروانسرا مسیر راه برف، یخمندون، گرگه ها گفتن آقا نرو بیرون کاروانسرا، همینجا باش. شلوغ بود، نمیتونست نماز بخونه. خب ولم کنید تو رو خدا، شما به من چی کار دارید؟ شروع کرد به نماز خوندن. همه جا پر برف، یخ بندون، فقط منطقه‌ای که اون وایستاده خوش، تو عالم عبادتش داره نماز میخونه. یه شیر درنده‌ای با بچه‌هاش اومده اطرافش، میگه به شیره برگشت گفت اگه مأموری مأموریت تو انجام بده، اگه نه نمازمونو بخونی، یعنی بخوای مراسم منو بدری، من چیکار بکنم؟ شیر برگشت یه نگاهی بهش کرد و سرش رو اونور کرد نشست. این نه تو کار تو بکن، من با تو کاری ندارم. تا صبح همونجا نشستن، داشت مثلا سپیده میزد، شیر بلند شد رفت با بچه هاش که غریبه ها نیان. فهو لا یبالی، دیگه براش فهم دانیاد. خب این لازمه، اینجور عشق به عبادت، عشق بکنی از عبادت، اینه که یه دهان دیگری تو دلت باز بشه. برای اینکه اون دهان دیگر تو دلت باز بشه، بیا و این کارو بکن. تنها تنها نخور، یه مدتی صبر بکن، یه جور دیگه لذت ببری، یه مدل دیگه ای. در یه روایت قشنگی تو همون مصباح الشریعه از رسول گرامی اسلام میفرماید اعبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. یه جوری خدا رو بندگی بکن که گویا داری خدا را میبینی. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا، تو گرچه خدا رو نمیبینی ولی خدا که تو رو میبینه. این داره داشتی میگه؟ من میدونم تو اگه خدا رو ببینی که قشنگ بنده میشی، اون که خب معلومه. خدا رو ببینی که قشنگ بنده میشی. حالا هرچند آدم با این چشما که لایق نیست، باید عبد باشی تا خدا رو ببینی. حالا البته اون با چشم دل، ولی با چشم دلمونم الان خدا رو نمیبینیم، درسته؟ خب اگه خدا رو ببینی که کیف میکنی. خدا رو ندیده آخه من چجوری ایمان بیارم، چجوری عبادت بکنم؟ میفهمد اون که تو رو میبینه یعنی چی؟ تو اگر خدا رو ببینی در حال عبادت کیف میکنی. حالا تو دیگه کیف نکن، برای شد بنده باشی، بذار خدا کیف بکنه. تو میبینی کیف بکنی؟ تو ما رو میبینی؟ بله من میبینم. خب از یه خیال بیخیال بریم جلو. میخواد راه رو بندازه از اون طرفی. تو اگر خدا رو ببینی از مکالمت با خدا خیلی کیف میکنی، لذت میبری، ولی خدا که یه همچین لذتی رو به تو نمیده چون تو استعدادش رو نداری. فعلا باید رو چه حسابی عبادت بکنی؟ اسمش روشه، باید عبادت بکنی، بندگی بکنی. خدا دلم خوشه، من تو رو نمیبینم، تو که ما رو میبینی. این غذایی که برات پختم تو میخوری؟ مثلا حالا این مثالام خیلی خرابه، خدا که چیزی نمیخوره، اینو من برات تو میدم، تو کیفشو میکنی؟ میخوام یه جوری عبادت بکنه خدا که داخل تو رو داره میبینه. این اون وقتی که خودخواهانه میخوای تو ببینی، تو ببینی تا لذت ببری، اینو بزن کنار، اینو بی خیالش بشو. چون او داره میبینه از عبادت تو لذت میبره، خوشحال میشه، میفرماید که تو عبادت انجام بده. دقت میفرماید دوستان. حالا جان من، جان من که ارزش نداره، یه جان درست حسابی مثل جان خودت، مثلا جان خودتون، شما فرمودن تفکر عبادت اکثرش به تفکره، راست نفرمودن؟ جناب ریز بشه تو این معانی. بدون تفکر عبادت میشه؟ بندگی میشه؟ خوب خورد باید بشی. میخوای بری سجده؟ نمیفرمان شما برو سجده، من 10 تا شکلات بهشتی از نوع مثلا موزیش میذارم تو دهنت. میگم من برو تو سجده، من خوشم میاد. اما تو خوشت بیاد بس دیگه، یه جوری خدا رو عبادت بکن چون داره میبیندت. این اینه، اینه که انگار خودت داری میبینی خدا رو و لذت میبری. یا رسول الله، ما که نمیبینیم خدا را، اگه میدیدیم خود کلی کیف میکردیم. میگه تو نبین، ولی مثل وقتی که تو داری میبینی عبادت بکن. آخه به چه دلیلی؟ به دلیلی که اون که داره میبینه اون خوشش میاد. میفهمد اگه تو بدونی وقتی میری به سجده خدا چجوری خوشش میاد، خوابت میاد برای نماز شب، ابی نداره نماز شب بخون، بلکه تو نماز شب چرتی هم بزنی، همچی که چرت میزنی خداوند متعال مباهات میکنه، میفهمد نگاه کنید بنده منو، نگاه کنید این خسته است، اون در خونه من، منم بهش واجد نکرده بودم، داره با من صحبت میکنه، ملائکه رو میاره سر میگه نگاه کنید، شما شاهد باشید من همه گناهاشو بخشیدم، شما شاهد باشید من. بابا خوابه، از خوابیدن چرت زدن تو نماز شب، نماز شب تو هم اینقدر خدا خوشحال میشه. به خاطر خوشحالی اون کاری بکن. تا حالا به خاطر خوشحالی کسی یه کار کردی؟ جزء فرهنگ عبودیت عبدا اینجوری میشه. عبدا همیشه برای رضایت کسی یه کار میکنه، نوکرا همیشه همیشه دیگه. لا اله الا الله. چی بود؟ نوکره اومد گفتش که پادشاه از من بادمجون نام چی تعریف کرد؟ نوکره هم تعریف کرد، گفت بله بادمجون اینجوریه اینجوریه. خیلی گفت نه بابا بادمجون خیلی مثلا غذای ناجوریه. نوکره هم شون کرد بعدشو گفتن، گفت بالاخره تو نفهمیدی موضعت چیه؟ گفت آقا جون من نوکر شما، نوکر بادمجون که نیست، نمیشه شما بگی من تعریف میکنم. من که خودم دیگه مزه نمیفهمم. خدای تو ما رو که بیچاره کردی، که ما رو ذائقمون رو کور کردی، استقلال ما رو کشتی، تموم شد رفت، ما دیگه چیزی نداریم برای خودمون. حالا تو بگو ببینم تو از چی خوشت میاد. این میشه خالی شدن از غیر، این میشه تهذیب نفس، این میشه پاک شدن. بعد که اینجوری شدی خالی شدی، بعد خدا بهت ذائقه میده. یه خب حالا بیا جلو ببینم. وقت مزده های عرشی قنقا میکنه، کولاک میکنه، دیگه خودش چیزی نمیفهمه که نمیتونه. اجازه بدید کلام رو تمام بکنیم همینجا. خب من بنا شد که کجا تمرین کنم یا کجا تجلی بدم این لذت بردن از راه لبخند دیگری را. تو اگر ابدی لذت میبری از راه لبخند خدا، دیگه دنبال دل خودت نباید باشی. اینجاست که میگن مقابله کن با هوای نفس. دنبال این در یه جا تمرین و تجلی پیدا میکنه. خواستی تمرین کنی؟ برای لبخند دیگران زندگی کن. خواستی تجلی بدی؟ تجلی هم پیدا میکنه. یعنی آدم های خوب مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب تمرین که نمیکنه که من افطاری بدم تا کم کم تو لبخند دیگران که غذا رو میخورن تمرین بکنم اون از خود گذشتگی رو، از خود گذشتن رو. او داره تجلی میده. او امیر کملین هست، داره تجلی میده. یا تجلی یا تمرین، خلاصه تو زندگی با مردم این قصه خودشو نشون میده. حالا بریم سراغ چی؟ اهل بیت اسناد و طهارت. مردم، یه قسمتی از مردم هم اهل بیت هم. ولی چه قسمتی؟ در عرش، در اوج، در اوج. آدم بدون امام زمانش سر سفره افطار کیف نمی کنه. جای امام زمانش رو سر سفره خالی میکنه. هی هر شب میگه چی؟ میگه آخ فدای دلت بشم امام زمان که دوست داشتی الان سفره بندازی؟ الان نمیتونی. اگه امام زمان بود حتما سفره نمیداخت. نمیتونه. آدمی که اینجوری میشه خود محور نیست، قصه‌اش قصه‌های دیگرانه، شادی شادی‌های دیگرانه. آها زندگی همچی آدمی عجیبه. نشید اینجوری ها، زندگیتون فلج میشه. دیگه نمیتونید. اصلا یه جوری میشه. تو شادی‌هاش قصه دیگران رو یادش میاد. تو غم‌هاش غم دیگران رو یادش میاد. تو غم میفته غم دیگران رو یادش میاد. تو شادی میفته شادی دیگران یادش میاد. امام زین العابدین یه عمر زندگی کرد، 30 و خورده‌ای سال بعد از ابوعبدالله الحسین. بچه کوچیک میدید تو بغل یه مادری، شروع میکرد زار زار گریه کرد. آب میدید گریه میکرد. غذا براش طبخ میکردن میآوردن غذای گرم، شروع میکرد گریه کردن. هر جوری نوشتن جوون میدید، جوون 18 ساله میدید، شروع میکرد گریه کردن. دیگه چی میمونه برای امام سجاد؟ حالا ببین خود ابا عبدالله الحسین چی فرمودن. بنابر روایتی که خیلی از علما این روایت رو معتبر میدونن، حضرت سکینه خاتون دختر دلبند امام حسین که خیلی امام حسین به حضرت سکینه علاقه داشته، داستانهای کربلاییشو شنیدی، خیلی زبون میریخته برا باباها، دلی میبرده از بابا. اصلا بچه های حضرت رباب توی کربلا یه ویژگی های خاصی داشتن. ظاهرن حضرت سکینه خواهر علی اصغر، مادرش رباب، و مادرش حضرت رباب اصلا مورد عنایت ویژه ابا عبدالله الحسین بود. زن فاضله و عالمه‌ای که خیلی اهل دل و اهل معنا بوده. اگر شما براتون دیدید که روزه از حضرت رباب نخوندن، روزه از حضرت زینب برا حسین میخونن، از حضرت رباب برا حسین نخوندن، چون حضرت رباب با ادبه تا صاحب عزا زینب هست، هیچ وقت یا حسین یا حسین نمی کنه. یه گوشه این می نشینه. من فکر میکنم گهواره علی اصغر رو بهانه ای کرده بود برای حسین گریه کنه. و الا رباب علی اصغر هم فداد حسین، وقتی دنبال علی اصغر افتاده بود مهلا مهلا یبن الزهرا، برای اینکه بیاد صدا بزنه حسین علی اصغرم رو اینجوری سیرابش میکنی، نه به خدا قسم. اومده بود بگه حسین من ناراحت نباش، سر تو بالا بگیر، علی اصغرم به فدای تو. یه وقت نگی من مادرم حالا طوری میشه تو دلم چیزی میگم.
خب یه همچین مادر با فضلی، بچه‌هاش خیلی مرده یا با عبدالله حسین بودن. نقلی هست که سکینه خاتون اومدن کنار بدن قطع شده یا با عبدالله حسین،
ناگاه از رگهای بریده حسین شنیدن سکین جانم برو به شیعان من خبر بده، شیعتی مهما شر تو ما اندل فز کرون دیگه آب بدون حسین نخورید، آب گوارا بهتون دادن به یاد و لب تشنه من گریه کنید، یعنی تو همه شادیاتون ای وای من جوونا بهتون بگم هر کدومتون مجلس عروسی تشکیل دادید یه گوشه ایش یه روزه نمکی برا حسین و علی اکبر و قاسمش بخونید، یعنی حسین ما بی ادب نیستی بربار
چیزیه که از روسیه زمانی اومد تو کشورهای اسلامی مد شد. یکی از علما احتیاط میکرد، هر علما دعوشون اینه احتیاط میکنه، اسم جدید میاد هر ایست که نیستن که پس میزنن، هی میگن آب بخور چیزی نیستی توسل پیدا کرد بابا عبدالله الحسین آقا اشکالی نداره ما اینو بخوریم. حالا عالم با صفایی بود، نمیتونست همینجوری راحت اسب به راحت جاری کنه، خیلی با ادب.
شب خواب دید آقا فرمودن عیبی نداره مشکلی نیست، اما هر موقع استکان چای خوردی به یاد لب تشنه ما هم بیفت، یادی از لب تشنه ما هم بکن، یعنی اگر تو کربلای آب گرمی هم بود به لبهای تشنه بچه ها میرزدی شاید که باید میکرد، او سمعتم به قریبن او شهید الفند بولی، اگر صدای قریبی رو شنیدی برا قریب زهرا گریه کن حسین من. کاش بودید کربلا تموشا می کردید برای طفل شیر خار آب خواستم به من ندادم، و اصب تل لذیم الغیر جرم القتلونی و به جرد الخیر بعد القتل عمدن صاحبونی به چه جرمی از بر بدن چه جرمی بچه فاطمه رو سر از بدر جدا کردن،
الا لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد وارزقنا رضاية محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واحشر إمامنا الخميني مع المعصومين واحفظ قائدنا الخامنئي وانصر من نصر الخامنئين واخذل من خذل الخامنئين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. لا تجزى منا صالح ما أعطيتنا وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى واشف مرضانا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وارزقنا الصحة والسلامة والعافية وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.